سلام و خسته نباشید. ساعت 7 صبح به وقت کابل شد. اینجا رادیو آزادی است. با برنامه یک ساعته دری با من جاوید فیضی خوش آمدید. مرکز خبرنگاران افغانستان خواستار آزادی فوری و بدون قید و شرط منصور نکمل مسئول بخش خبر خامه‌پرست شده است. این مرکز روز شنبه 7 فوریه در اعلامیه گفته که آقای نکمل به دستور اداره امر به معروف و نهی از منکر طالبان احضار و روز جمعه دستگیر شده است. خوشنود نبی‌زاده صاحب امتیاز خامه‌پرست به مرکز خبرنگاران افغانستان گفته که منصور نکمل روز جمعه گذشته به ارتباط نشر مصاحبه یک زن جوان احضار شده بود که گویا حجاب را مراعات نکرده. پس از آن از سرنوشت و اطلاعی در دست نیست. خامه‌پرست همچنین در یک اعلامیه گفته که این زن جوان در مصاحبه خود حجاب کامل را مراعات کرده است. بر اساس اعلامیه این مرکز، کمیسیون تخلفات رسانه‌ای کنار گذاشته شده و نهادهای مختلف طالبان مانند استخبارات و اداره امر به معروف و نهی از منکر مستقیما در کار رسانه‌ها مداخله کرده، از آنها تحقیق نموده و خبرنگاران را دستگیر می‌کنند. به گفته مرکز خبرنگاران افغانستان، بر اساس قانون رسانه‌ها خبرنگاران در همه امور مسلکیشان آزاد هستند و مقامات نباید برای آنان محدودیت ایجاد کرده و آنها را تهدید کنند، بلکه باید از آنها حمایت شود. مقام‌های ایرانی می‌گویند که در ماه جاری 1000 تن سنگ حاوی زینک از ولایت بامیان به ایران صادر شده است. سید حسن رحیمی زاده، مدیر عمومی گمرک ایران در بندر دوغارون، روز شنبه 7 فوریه گفت که این سنگ قیمتی از ولایت بامیان به هرات منتقل شده و از آنجا به ایران صادر می شود. و گفته رحیمی زاده، واردات سنگ های حاوی زینک از افغانستان به ایران ادامه دارد. و همچنین گفته از آغاز سال جاری تا اکنون 1,200,000 تن محصولات مختلف به افغانستان صادر شده است. زینک ماده قیمتی است که از آن در بخش های مختلف و شمول الکترونیک استفاده می شود. حکومت طالبان به دلیل امضای توافقنامه های استخراج و صادرات منابع طبیعی با کشورهای مختلف از جمله پاکستان و ایران مورد انتقاد قرار دارد، زیرا هیچ شفافیت در این قراردادها وجود ندارد. تیم کرکت سریلانکا برنده اولین بازی بیست‌اوره شد و در اولین مسابقه این سلسله بازی ها تیم افغانستان را با تفاوت 4-2 شکست داد. تیم افغانستان در قرعه برنده شد و بالینگ را انتخاب کرد. تیم سریلانکا در اوور 19 صد بازیکن خود را از دست داد. ببخشید 10 بازیکن خود را از دست داد و 160 دوش را به ثمر رساند. تیم افغانستان بیتینگ را به خوبی آغاز کرد، اما به زودی همه بازیکنان خود را از دست داد. گرچه ابراهیم زدران کپیتان تیم افغانستان در 67 دوش از بازی خارج نشد، اما نتوانست به هدف تعیین شده برسد. دومین دیدار این سلسله در 19 همین ماه برگزار می شود. وزیر خارجه ایتالیا میگوید که بعد از جنگ اوکراین عضو اتحادیه اروپا و همچنین ناتو خواهد شد. آنتونیو تاجانی روز شنبه 7 فوریه در کنفرانس امنیتی مونیخ گفت اتحادیه اروپا در تلاش است تا اوکراین را به حیث یک عضو داشته باشد، اما در حالی که اوکراین درگیر جنگ با روسیه است، عضویت آن در ناتو ناممکن است. به گفته تاجانی باید بسیار محتاط بود، زیرا داشتن یک عضو ناتو در جنگ با روسیه به معنی جنگ سوم جهانی است. تهاجم غیر موجه روسیه بر اوکراین در 24 فوریه 2022 آغاز شد. باز هم خوش آمدید. صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. تشکر که با رادیو آزادی هستید. رادیو آزادی را می توانید 24 ساعت شنونده باشید. ساعت 7:04 دقیقه به وقت کابل است و در ادامه این ساعت نشست دو روزه در مورد افغانستان امروز در شهر دوحه پایتخت قطر آغاز می شود، اما به نظر می رسد نمایندگان طالبان در آن حضور نخواهند داشت. عدم اشتراک نمایندگان طالبان روی اهمیت نشست دوحه تأثیر خواهد داشت؟
انزوا شدن یا به تلیخ رفتن خود حکومت طالبان به عوض زیکی بر از اینا سود داشته باشه و زیان از اینا تمام باشه، باید اینا از فرصت استفاده میکردن.
مسئولان برخی از مراکز آمادگی کانکور می گویند که به دلیل محدودیت ها بر آموزش و تحصیل دختران، این مرکزها با مشکلات شدید اقتصادی مواجه هستند و حتی برخی از این مرکزها بسته شدند.
دیگه بالای ما بسیار فشار آمد و بالاخره تا نمیتونستیم که همون ماش کارمندا که ما رو ما پوره بکنیم. دیگه در نتیجه ما مجبور شدیم ناگزیر که مرکز آموزشی رو بسته بکنیم.
در گزارش های بین المللی خواهید شنید که جوزف بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، از اسرائیل خواسته تا اقدام نظامی را در رفع انجام ندهد که وضعیت فاجعه بار بشری را بدتر می کند. قرار است فیلم مستند از زندگی استاد مهوش، آوازخوان معروف افغانستان، با نام مهوش صدای ملت تنین در غربت تا دو ماه دیگر تکمیل شود.
یگانه هنرمندی که در 5 قاره دنیا سفر کردند و سفرهایشان فقط برای معرفی موسیقی افغانستان بوده و این کلانترین افتخارات است که به دست آورده، جوایز بسیار زیادی را به دست آورده.
در نیمه دومین ساعت برنامه ویسل را خواهید شنید. از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی بمانید.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
امروز یک شنبه 29 دلو 1402 شمسی که برابر است به 18 فوریه 2024 میلادی. نشست دو روزه در مورد افغانستان امروز در شهر دوحه پایتخت قطر آغاز می شود، اما به نظر می رسد نمایندگان طالبان در آن حضور نخواهند داشت. وزارت خارجه قطر گفته نمایندگان 28 کشور برای شرکت در این نشست دعوت شده است. در این حال شماری از حرکت های سیاسی خواستار یک اجماع واحد در افغانستان شده است. جزئیات بیشتر در این گزارش از آرش همایون.
امروز در شهر دوحه پایتخت قطر نشست در مورد افغانستان به میزبانی سازمان ملل متحد آغاز می شود و فردا نیز ادامه خواهد داشت. استفان دوجاریک، سخنگوی آنتونیو گوتریش، سرمنشی سازمان ملل متحد، گفته که در این نشست نمایندگان ویژه کشورها، نهادها و ادارات سازمان ملل متحد برای افغانستان و شماری از زنان افغان شرکت خواهند کرد. تعدادی از رسانه‌ها در کنار دیگران از شرکت محبوب سراج و شاهگل رضایی به نمایندگی از زنان افغان در این نشست خبر دادند. وزارت امور خارجه قطر روز گذشته گفت که نمایندگان 25 تا 28 کشور برای شرکت در نشست دوحه دعوت شدند. وزارت امور خارجه طالبان ناوقت دیروز در اعلامیه موضع خود را در مورد این نشست روشن ساخت. حافظ ضیاء احمد تکل، معاون سخنگوی وزارت امور خارجه طالبان، در بخشی از این اعلامیه گفته است:
بهرنه چار وزارت ملګرو ملتونو توازی
وزارت امور خارجه به ملل متحد واضح ساخته در صورت که امارات اسلامی به حیث یگانه طرف مسئول به نمایندگی از افغانستان اشتراک کند و زمینه برای گفتگوهای واضح به سطح عالی میان هیئت افغانستان و ملل متحد در مورد همه مسائل مساعد شود، اشتراک مفید خواهد بود. اما به علت عدم پیشرفت در این زمینه اشتراک به نتیجه از سوی امارات مفید دانسته نشد.
تعیین نماینده ویژه جدید سازمان ملل متحد برای افغانستان نیز در نشست دوحه در کنار سایر موضوعات مورد بحث قرار خواهد گرفت. نیکولاس کین، نماینده سابق ملکی ناتو در افغانستان، به رادیو آزادی گفت که امیدوار است در نشست دوحه پیشرفت‌های در این زمینه حاصل شود.
امیدواری زیاد است و خوب است که امیدوار باشیم، اما فکر میکنم باید در مورد این که نشست در دوحه چی دستاوردی خواهد داشت واقع بین باشیم. فکر میکنم پیشرفت خوبی خواهد بود اگر اشتراک کنندگان بتوانند در مورد گماشتن فرستاده ویژه و همچنین اجرای توصیه های موجود در ارزیابی سفیر سنرلو اغلو و اجماع خاص دست یابند.
پیش از این فریدون سنرلوغلو، اما هنگ کننده ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان، ابراز امیدواری کرده بود که طالبان تحت رهبری یک هیئت ارشد در این نشست شرکت کنند. قبل از نشست دوحه شماری از سازمان ها، جریان های مختلف سیاسی و زنان خواستند که به جوانب بی‌طرف فرصت اشتراک در این نشست داده شود. از این جمله جنبش ملی برای صلح و دموکراسی روز گذشته در اعلامیه روی ایجاد اجماع منطقه‌ای و بین المللی در مورد افغانستان تاکید کرد. شاه محمود میاخیل معاون این جنبش به رادیو آزادی گفت:
طول خوابی چه افغانان دی هم دارنگ طالبان،
همه طرف ها که افغان ها هستند، طالبان و کشورهای منطقه باید از این فرصت استفاده کنند. اگر از این فرصت به درستی استفاده نشود و یک اجماع ایجاد نشود، افغانستان بار دیگر به مرکز رقابت ها و درگیری های نیابتی منطقی و بین المللی تبدیل می شود. افرادگرایی در منطقه گسترش می یابد که قبل از هر کس دیگر به نفع افغان ها نیست. از جنگ نیابتی در افغانستان صرف زمان جلوگیری خواهد شد که در افغانستان یک نظام مشروع، قانونمند و دموکراتیک ایجاد شود.
افغانستان که یک مشروع، قانونمند و ولسواک نظام رامسته شی.
نشست قبلی دوحه در ماه می سال 2023 میلادی به میزبانی آنتونیو گوتریش سرمنشی سازمان ملل متحد دایر شد و در آن از حکومت طالبان دعوت نشده بود که مورد انتقاد شدید طالبان قرار گرفت.
در گزارش همکارم شنیدید که امروز نشست دو روزه در مورد افغانستان به میزبانی سازمان ملل در دوحه پایتخت قطر آغاز می شود. اما به نظر می رسد که نمایندگان حکومت طالبان در این نشست شرکت نخواهند کرد. آرش همایون در آغاز صحبت از محمد اسحاق اطمر، استاد پانتون در شهر برلین در جرمنی پرسیده که آیا عدم اشتراک نمایندگان طالبان روی اهمیت نشست دوحه تأثیر خواهد داشت؟
قرار معلوم طالبان نمیخوان که نماینده بفرستن برای جلسه دوحه و باور ما است که این یک فرصت را طالبان دارن از دست میتن. یک فرصت بسیار خوب و مناسب بود برای طالبان تا که اینا مستقیما در این جلسه اشتراک میکردن و با کشورهای جهان در یک تفاهم و در یک مفاهمه قرار میگرفتن. انزوا شدن یا به تعلیق رفتن خود حکومت طالبان به عوض از اینکه بر از اینا سود داشته باشه به زیان از اینا تمام میشه، باید اینا از فرصت استفاده میکردن و خواسته های خود را در این جلسه از جامعه جهانی، شورای امنیت و مؤسسه ملل متحد مطرح میکردن. به ترتیب اینا دارن که یک فرصت طلایی را از دست میتن و با باور ما این تاسف است که چرا اینا نتانستن یک تصمیم درست اتخاذ بکنن.
آقای اطمر، اگر سازمان ملل متحد، سایر نهادهای بین المللی و کشورها در این نشست درخواستهایی را مطرح کنند با به فیصله های برسند، آیا این فیصله ها و خواست ها ضمانت اجرایی خواهد داشت؟
در این جلسه با توافقات یا به تصامیم دست خواهد یافت که او را بالاخره در طی یک قطعنامه شکل اجرایی بتن. ما فکر میکنم اگر کشورهای عضو شورا به یک توافق برسن، اگر طالبا بخوان یا نخوان، او شکل اجرایی به خود میگیره و در اونجا میکانیزم اجرای شدن از او هم ذکر خواهد شد و یه یک فیصله قاطع خواهد بود که برای حکومت طالبا یعنی قبول کردن از او حتمی است.
آقای اطمر، بالاخره آیا گزینه برای وارد کردن فشار بر طالبان باقی مانده؟ جامعه بین المللی چه کار را میتونه انجام بده؟
شورای امنیت و سازمان ملل متحد امکانات دیگه هم داره که بالای رهبری طالبان فشار وارد بکنن، دارایی ها از اینا را مسدود بکنن، بر سفرها از اینا تعزیرات وضع بکنن، حتی با کشورهای که اینا بسیار در تعامل نزدیک قرار دارن اونا را زیر فشار قرار بدن، نام ها از اینا را همچنین در لست سیاه نگاه کنن، بندی هایی که هم اکنون پیش امریکایا و یا کشورهای دیگه موجود است بر رهایی از اونا اقدام نکنن و بالاخره رو روش های دیگه که شاید پیش از اونا مطرح باشه از او استفاده بکنن. دیگه بر صورت یعنی روش های فشار یا هرم فشار زیاد است که اگر شورای امنیت بخواهد میتونه که این فشار وارد بسازن.
محمد اسحاق اطمر، استاد پوهنتون در شهر برلین در جرمنی، در گفتگو با رادیو آزادی در مورد اهمیت نشست دو روزه در دوحه و پیامدهای عدم اشتراک طالبان در این نشست صحبت میکرد.
معلومات تازه و واقع بینانه میتواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
مسئولان برخی از مراکز آمادگی کانکور میگویند که به دلیل محدودیت‌ها بر آموزش و تحصیل دختران این مرکزها با مشکلات شدید اقتصادی مواجه هستند و حتی برخی از این مرکزها بسته شدند. این در حال است که ملل متحد امروز میزبان نشست دوحه در مورد افغانستان است که یکی از بحث‌های اصلی آن موضوع حقوق زنان و دختران است. جزئیات بیشتر در این گزارش از همکارم.
پس از آن که حکومت طالبان دروازه های مکاتب بالاتر از صنف ششم را بر روی دختران بست و دختران اجازه اشتراک در امتحان کانکور را از دست دادند و از رفتن به پوهنتون ها منع شدند، اکنون مسئولان برخی از مراکز آمادگی کانکور میگویند که دانش آموزانشان کاهش یافته و حتی بسته شدند. عبدالواجد رادفر، مسئول و آموزگار یک آموزشگاه در کابل به نام علوم ساینسی رئوفی، به رادیو آزادی میگوید پس از آن که دختران از اشتراک در آزمون کانکور محروم شدند، مرکز آنها حدود 40% دانش آموز و عاید خود را از دست داده است.
حدود 1000 شاگرد در فصلهای عادی سال می داشتیم و حدود 1500 شاگرد در فصل زمستان می داشتیم. وقتی که دیگه دخترها با ما نیست و فعلا زمستان است، ما همی فعلا حدود نزدیک به 1000 شاگرد داریم. پس طبیعی است که از عاید ما را به حدود 40% کاهش پیدا کرده. مثل مراکز ما چون از یک شهرت و قوت خوبتر برخوردار بوده، همی ضرر هرچند بزرگ است، تاوانش تنسته تا جای بارش ور داره، اما بسیاری از مراکز دیگه یک با اجازه دادن طبقه اوناست دیگه، اونا کاملا سیستم درسیشان مختل شد.
از سوی هم ایمل نعمت، مسئول یک مرکز آموزشی به نام مرکز آموزشی ساینسی و انجینیری ایمل نعمت، بر رادیو آزادی میگوید حدود 70% دانش آموزان مرکز او را دختران تشکیل میدادند که پس از محدودیت طالبان بر آموزش دختران، مرکز او با رکود اقتصادی روبرو شد و مجبور به بسته کردن آن شد.
بعد از اینکه نظام تغییر کرد و بالاخره طبقه اوناس تونستن دیگه ادامه درس بدن و اکثریت شاگردای ما طبقه اوناس بودن، بر ما هم خیلی زیاد مشکل شد. مشکلات اقتصادی بود. اکثریت شاگردای ما از طبقه اوناس بودن، حدود 70% دیگه. بالای ما بسیار فشار اومد و بالاخره تا نمیتونستیم که ما معاش کارمندا که ما پورا بکنیم دیگه، در نتیجه ما مجبور شدیم ناگزیر که مرکز آموزشی را بسته بکنیم.
در همین حال برخی دخترانی که از آموزش و تحصیل محروم شدند، در صحبت با رادیو آزادی از جامعه جهانی خواستار ایجاد فشار بر طالبان هستند. مهسا، یک تن از دانش آموزان محروم از مکتب، به رادیو آزادی گفت:
هدف من این بود که مکتب تمام کردم، آمادگی کنکور بخوانم، بعد از آن را بیافتم به پانتون کابل، رشته طبی را باید می‌خواندم که بسیار علاقه داشتم، اما فعلا ناممکن است در این وضعیت فعلی افغانستان که حکومت امارت است و این بسیار آدم نگران و جگرخون می سازم که ما دختر هستیم، نمیتونیم به خواست آرزویی که داریم که یگانه خواست آرزوی مم تحصیل است برای آن نرسیم.
زهرا عادل، دانشجوی رشته جامعه شناسی پوهنتون کابل، به رادیو آزادی میگوید طالبان نمیتوانند مانند گذشته بی سوادی را که خواست دختران و زنان افغانی است بر آنها تحمیل کنند.
و ما نمیخواهیم که یک بار دیگه بالای افغانستان، بالای جامعه افغانستان، بالای دخترهای افغانستان ای تحمیل شود. ما حق تحصیل خودخواهان هستیم. ما دوست داریم که دوباره ادامه بدیم به تحصیل، دوست داریم از در خدمت بر جامعه شویم.
طالبان با حاکمیت دوباره ایشان بر افغانستان در اگست 2021 مکاتب بالاتر صنف ششم را بر روی دختران بستند و در دسامبر 2022 هم دختران را از رفتن به پوهنتون ها منع کردند. حکومت طالبان همچنان در سال 2023 دختران افغان را از اشتراک در امتحان کانکور منع کردند. ممنوعیت هایی که واکنش های تند را در داخل و بیرون از افغانستان برانگیختند. سخنگویان وزارت‌های تحصیلات عالی و معارف حکومت طالبان به پرسش‌ها در این باره پاسخ ندادند، اما پیش از این همواره گفتند که برای برداشتن ممنوعیت‌های آموزشی و تحصیلی دختران منتظر نهایی شدن یک طرزالعمل و فرمان رهبرشان هستند. این نگرانی‌ها در حال مطرح می‌شود که ملل متحد فردا یکشنبه میزبان نشست دوحه در مورد افغانستان است که یکی از بحث‌های اصلی آن موضوع حقوق زنان و دختران است. استیفن دوجاریک، سخنگوی سرمنشی ملل متحد، پیش از این گفته که نمایندگان زنان و جامعه مدنی افغانستان در این نشست شرکت خواهند کرد و صدای زنان افغان باید در آن شنیده شود.
گزارش از ما، قضاوت از شما.
تا دقایق دیگر پیام های شما را که بر رادیو آزادی فرستاده اید نیز نشر خواهیم کرد. اما پیش از آن، هنگری از درخواست مشترک اتحادیه اروپا از اسرائیل برای خودداری از حمله زمینی بر شهر رفح مانع شد. اما جوزف بورل مسئول سیاست خارجی این اتحادیه از اسرائیل خواسته تا اقدام نظامی را در رفح انجام ندهد که وضعیت فاجعه‌بار بشری را بدتر می کند. در این حال وزارت صحت غزه که در کنترل حماس قرار دارد می گوید که در 24 ساعت گذشته 83 فلسطینی کشته و 125 فلسطینی دیگر زخمی شدند. آرش همایون با جزئیات بیشتر در این گزارش.
جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفته که امیدوار است تا در حاشیه کنفرانس امنیتی مونشن بتوان در مورد درخواست این اتحادیه از اسرائیل به یک اجماع رسید تا رسما از آن کشور بخواهد که بر شهر رفح در جنوب نوار غزه حمله نکند. اما چندین دیپلمات اتحادیه اروپا به خبرگزاری دی پی ای جرمنی گفتند که هنگری از این درخواست مشترک اتحادیه اروپا از اسرائیل برای خودداری از حمله زمینی بر شهر رفح مانع شده و جوزف بورل مجبور گردید که به تنهایی اعلامیه را صادر کند. بر اساس خبرگزاری دی پی ای جرمنی، این دیپلمات ارشد اتحادیه اروپا از حکومت اسرائیل خواسته است تا اقدام نظامی را در رفح انجام ندهد که به گفته او وضعیت فاجعه‌بار بشری موجود را بدتر می سازد. در حال حاضر بیش از 1 میلیون فلسطینی در شهر رفح زندگی می کنند. رفح به یک شهر از خیمه ها تبدیل شده و بسیاری از آنها پناهندگان هستند که از سایر مناطق نوار غزه آواره شده و به رفح پناه آوردند. بسیاری از متحدان اسرائیل از جمله ایالات متحده آمریکا، بریتانیا و جرمنی ابراز نگرانی کردند که تهاجم زمینی نیروهای اسرائیلی می تواند به طور چشمگیر وضعیت وخیم بشری را در این منطقه بدتر سازد. در این حال وزارت صحت غزه که در کنترل حماس قرار دارد می گوید که در 24 ساعت گذشته 83 فلسطینی کشته و 125 فلسطینی دیگر زخمی شدند. به گفته این وزارت تعداد فلسطینی های کشته شده از آغاز جنگ تا اکنون به 28,858 تن رسیده و حدود 68,700 تن دیگر نیز زخمی شدند. این ارقام توسط منابع مستقل تایید نشده است. جنگ در نوار غزه بعد از آن آغاز شد که در 7 اکتبر جنگجویان گروه حماس بر اسرائیل حمله کردند، حدود 1200 تن را کشته و 240 تن دیگر را هم به گروگان گرفتند. گروه حماس از سوی ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا به حیث یک سازمان تروریستی شناخته شده است. تایی یک آتش بس موقت که 7 روز ادامه یافت، ده ها گروگان در بدل صدها اسیر فلسطینی آزاد شدند، اما بیش از 100 تن همچنان در گروگان باقی ماندند.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما
صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. تشکر که رادیو آزادی را برای شنیدن انتخاب کرده اید و تا این لحظه شنونده ما هستید. رادیو آزادی را می توانید 24 ساعت شنونده باشید. مهوش صدای ملت، تنین در غربت مستند سینمایی است که زندگی استاد مهوش آوازخوان معروف افغانستان را در قالب تصویر روایت می کند. نویسنده این فیلم مستند افغان و کارگردان آن ایرانی است. به گفته کارگردان این فیلم، این مستند سینمایی قرار است تا 2 ماه دیگر تکمیل شود. جزئیات بیشتر در این گزارش.
اونا فوق العاده مخالف بودن.
آوازی که در دنیای هنر موسیقی افغانستان 1346 رقم خورده و با داستان غم‌انگیزی گره خورده است. اکنون اما دوروی سکه زندگی گلاله فرید مهوش در دل یک مستند سینمایی جا خوش کرده. بیش از 50 سالی که در مستند 90 دقیقه سینمایی خلاصه شده است. نویسنده این فیلم ظاهر راشد از افغانستان و کارگردان آن سام جوادی از ایران است. سام جوادی کارگردان مهوش صدای ملت تنین در غربت میگوید تهیه این مستند سینمایی 6 سال زمان گرفته است. به گفته او تا 2 ماه دیگر مرحله ساخت این مستند سینمایی تکمیل خواهد شد.
فیلم 90 دقیقه است. هدف ساختش هم کاملا مشخصه، یک چهره نگاری یا یه ثبت تاریخی از اسم و سبک یک هنرمند مشهور به اسم استاد مهوش از افغانستان.
استاد مهوش هنرمند نام‌آشنای افغانستان در زمان داود خان در هنر موسیقی لقب استادی گرفت. عمر سفر هنری مهوش به بیش از 50 سال می رسد. آهنگ‌های استاد مهوش به زبان‌های دری، پشتو و اردو است. او هنرمند شدن را به نقد جان خریده است. تا جایی که تا هنوز یاد برخی از آن خاطرات برایش با بغض و درد همراست. چنان که استاد مهوش و استاد فاروق شوهرش در تریلر مهوش صدای ملت تنین در غربت اشاره به برخورد خانواده استاد مهوش با او پس از آوازخوان شدن داشتند.
هنرمندا و کسایی که رقیب های ما بود عکس ما را کشیده بودند که این خواننده مهوش و عکس که گرفتن گفتن چطور منکر میشی؟ فاروق بردن بندی کردن و ما را
کسی حقیقت داره زهر داده بودنش که دیگه مهوشی در دنیا نباشه.
ظاهراً هنر موسیقی نوشداروی زخم‌های به جا مانده از زهر برای استاد مهوش شده است. خلیل راقب سینماگر، آوازخوان و یک تن از همکاران استاد مهوش در مورد زندگی هنری این هنرمند افغان گفت:
یگانه هنرمندی که در 5 قاره دنیا سفر کردن و سفرهایشان فقط بر معرفی موسیقی افغانستان بوده و این کلانترین افتخارات است که به دست آورده، جوایز بسیار زیادی را به دست آورده.
فیلم مهوش صدای ملت تنین در غربت یک مستند پورتریست که به گفته کارگردانان در آن از دیگر قالب‌های مستند هم استفاده شده است. استاد مهوش سال گذشته میلادی در یک کنسرت با حضور داشت هنرمندان زیاد افغانستان و تاجیکستان در آمریکا با اجرای آهنگ وقتی عاشق شوی راز دلت گفته نتانی با هنر محبوبش آوازخوانی خداحافظی کرد. استاد مهوش در کنار دیگر جوایز و القاب در 75 سالگی لقب مادر موسیقی افغانستان را از سوی اتحادیه سراسری هنرمندان افغانستان از آن خود کرد. اکنون اما داستان بیش از نیم قرن تلاش زندگی مهوش مستند شده و قرار است برای نسل‌های کنونی و آینده روایتگر سخت کوشی یکی از زنان پیشکسوت هنر موسیقی افغانستان باشد.
پیام ها و نظریات شما.
سلام علیکم، از کابل مسیج مندی. ما به خاطر امی کار و حقوق زن میگفتم. من خودمم یک دختر افغان 21 ساله هستم، تحصیل کردم هستم، درجه تحصیلی هم دارم، اما بدون کار هستم. خیلی به کار ضرورت هم دارم سخت و می خواهیم از حقوق بشر و از شما که یک کار مساعد کنید، چیز شما و زندگی خودمان پیش ببریم، چون درسای ما نیمه تکمیل مونده، یک سمستر ما مونده و نمی فهمم که چه قسم شوه با این بیکاری و بیروزگاری.
از ولایت هلمند سر ما روز قیامت است. مردم بیگونه کراچی والا مستری زدن و کندن است، پول جمع کردن است، علی بلیال خدای نه یک رخبر داره نداره. ما بر که گریان کنیم، بس یعنی شهر ترک کنیم، کجا بریم، ریک بریم، این مزنون بچاره بری که گریان کنیم.
سال پیشتر یک اندازه کمک خوب بود، ولی مگر این سال بیخی کمک نیاد. خود ما آدم که چی کمک نرسید، چون که نفرم نرسیدیم برادر، انتا خودم بیکار چند تا اطفال خود دارم بیکار شدیم در جای خوب. کمک ما استو وسیله ما یا برادر کسی ما که نفر داشته باشه، ما بود نفرم نداریم. نه کمک های مردم های میبینیم میگیره که یا نفر داره دفتر های برادر، وضع اقتصادی خوب میبینه، حتی خوب هم هستن.
پیام شما نظر شماست. شما هم از حال و احوال منطقه تان به این شماره واتساپ رادیو آزادی پیام صوتی بفرستید. 0042-02-1-1-2-4-5-0-1.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. رادیو آزادی را می توانید 24 ساعت شنونده باشید. از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام از طریق امواج کوتاه 1921 و 25 متر. رادیو آزادی را همچنان می توانید در اینترنت هم شنونده باشید. آدرس وبسایت ما www.azadiradio.com. رسیدیم به نیمه دوم این ساعت و تا لحظات تا دقایق دیگر برنامه ویسل را خواهید شنید، اما پیش از آن خلاصه خبرها. مرکز خبرنگاران افغانستان خواستار آزادی فوری و بدون قید و شرط منصور نیکمل مسئول بخش خبر خامه پرس شده است. خوشنود نبیزاده صاحب امتیاز خامه پرس به مرکز خبرنگاران افغانستان گفته که منصور نیکمل روز جمعه گذشته به ارتباط نشر مصاحبه یک زن جوان احضار شده بود که گویا حجاب را مراعات نکرده، پس از آن سرنوشت و اطلاعی در دست نیست. خامه پرس همچنین در یک اعلامیه گفته که این زن جوان در مصاحبه خود حجاب کامل را مراعات کرده است. با گفته مرکز خبرنگاران افغانستان، بر اساس قانون رسانه ها خبرنگاران در همه امور مسلکیشان آزاد هستند و مقامات نباید برای آنان محدودیت ایجاد کرده و آنها را تهدید کنند، بلکه باید از آنها حمایت شود. مقام های ایرانی می گویند که در ماه جاری 1000 تن سنگ حاوی زینک از ولایت بامیان به ایران صادر شده است. سید حسن رحیمی زاده مدیر عمومی گمرک ایران در بندر دوغارون روز شنبه 7 فوریه گفت که این سنگ قیمتی از ولایت بامیان به هرات منتقل شده و از آنجا به ایران صادر می شود. زینک ماده قیمتی است که از آن در بخش های مختلف به شمول الکترونیک استفاده می شود. حکومت طالبان به دلیل امضای توافقنامه های استخراج و صادرات منابع طبیعی با کشورهای مختلف از جمله پاکستان و ایران مورد انتقاد قرار دارد، زیرا هیچ شفافیت در این قراردادها وجود ندارد. تیم کرکت سریلانکا برنده اولین بازی 20 اوره شد و در اولین مسابقه این سلسله بازی ها تیم افغانستان را با تفاوت 4-2 شکست داد. تیم افغانستان در قرعه برنده شد و بالینگ را انتخاب کرد. تیم سریلانکا در اوور 19 هم 10 بازیکن خود را از دست داد و 160 دوش را به ثمر رساند. تیم افغانستان بیتنگ را به خوبی آغاز کرد، اما به زودی همه بازیکنان خود را از دست داد. دومین دیدار این سلسله در 19 هم همین ماه برگزار می شود. گروه مخالف سیاسی مربوط به الکسی ناوالنی که روز جمعه در یک زندان روسیه درگذشت می گوید که عقاید ناوالنی برای تغییر در روسیه زنده نگه داشته خواهد شد. کیریارمش سخنگوی الکسی ناوالنی روز شنبه 7 فوریه در مصاحبه گفت که آنها رهبر خود را از دست دادند، اما ایدئولوژی و اعتقادات خود را از دست ندادند. الکسی ناوالنی 47 ساله و منتقد کرملین جمعه گذشته در یک زندان روسیه هنگام قدم زدن زوف کرد، بعد مرگ او تایید شد. باز هم خوش آمدید. تشکر که با رادیو آزادی هستید و حالا برنامه ویسل را بشنوید.
ویسل، برنامه از دل میدان های ورزشی، هر هفته از رادیو آزادی. با ویسل اوج هیجان را تجربه کنید. ورزش دیواری است بین اعتیاد و سلامتی.
سلام، به برنامه ویسل رادیوی آزادی با من ذبیح الله شهزاد خوش آمدید. در بخش نخست برنامه مصاحبه داریم با نعمت رحیمی، کارشناس فوتبال، در مورد جام ملت‌های فوتبال آسیا و قهرمانی قطر در این رویداد. همچنان در بخش دوم برنامه علی اسکر لعلی، مدرس فیفا و همچنان سرمربی اسبق تیم ملی فوتبال افغانستان را با خود داریم که در مورد میزبانی قطر و همچنان قهرمانی این کشور در برابر اردن و بازی‌های حساسی که در این بازی‌ها برگزار شد برای شما بیشتر توضیحات خواهد داد. و در بخش سوم در مورد اضرار مواد مخدر در ورزش برای شما توضیحات می‌دهیم.
اعتیاد تباهی بار می‌آورد، ورزش سلامتی.
شنوندگان عزیز برنامه ویتسل رادیوی آزادی، قسمی که در جریان هستین، جام ملت‌های فوتبال آسیا با پایان رسید و در نهایت تیم قطر تونست که برای دومین بار به مقام قهرمانی برسه و اردن که شگفتی ساز رویداد بود در نهایت نایب قهرمان شد. با نعمت رحیمی، کارشناس فوتبال و خبرنگار ورزشی، می‌خواهیم که در این مورد صحبت داشته باشیم که یک تحلیل کلی از 18مین دوره جام ملت‌های فوتبال آسیا داشته باشد. تیم‌های قدرتمند مثل ژاپن، کره، ایران، امارات، عربستان، این تیم‌ها نتیجه که باید می‌گرفتن نگرفتن و تیم‌های مثل اردن آمد بالا و اگرچه قطر مدافع اون قهرمانی بود و در نهایت بازم قهرمان شد. رحیمی صاحب بزرگوار سلام و خوش آمدین به برنامه ویسل. اگر لطف کنین یک دیدگاه کلی تان در باره برگزاری این مسابقات بر شنوندگان انتقال بدین که چطور یک رویداد بود و کلن ارزیابی شما از برگزاری و نحوه برگزاری و همچنان همه مسائل را اگر شما لطف کنین ممنون میشه.
خدمت شما جناب آقای شهرزاد سلام عرض میکنم و همه کسانی که صدای ما رو میشنوند. جام ملت‌های آسیا این دوره واقعا جام شگفتی ها بود و اینهای مدعیه که پیش از مسابقات به عنوان مدعی اصلی قهرمانی از اونها یاد میشد، به خصوص تیم ژاپن که پیش از حضور در این مسابقات فوق العاده در نتایج خوبی گرفته بود و تیم های دیگر مثل ایران و عربستان و کره جنوبی و استرالیا هم در روی کاغذ جزو مدعیان به حساب می شدن. اما خب به ترتیب شرایط به سمت پیش رفت که مدعیان یکی پس از دیگری از جام حذف شدن و در نهایت تیم‌های قطر و اردن به بازی نهایی راه پیدا کردن که خب از نظر بسیار شاید این جام جام شگفتی ها بود. اما خب به هر ترتیب من خدمت شما و همه کسانی که صدای ما رو میشنون عرض کنم که راهیابی قطر برای دومین بار به فاینال جام آسیایی اتفاقی نیست و شانسی هم نبود. این جام ملت‌ها تا اندازه زیادی به این مسئله جامعه عمل پوشاند و بسیار یک جام ملت‌های خوب و موفق بود به نظر من.
بسیار خوب. در مورد بازی‌های حساسی که در این دوره انجام شد، تیم قسمی که شما هم یاد کردین تاجیکستان امارات شکست داد و همچنان تیم استرالیا از کره جنوبی در آخرین لحظات باخت و ایران هم تیم ژاپن را برد که از جمله قدرت‌های آسیا است و دیگه ای که اردن تانست که دست به کار بزرگ بزنه و کره جنوبی را شکست داد. از میان این بازی ها و همچنان بازی ایران و قطر که در نیمه نهایی برگزار شد، کدام بازی بر شما خیلی جالب تمام شد و فکر میکنین که کیف کردین از او بازی ها؟
من فکر میکنم تمام بازی ها به شکلی جذابیت های خاص خودش داشت. همین که همه مسابقات فوتبال جذاب هست و شبیه به هر دیگر نیست، اما برای شخص خود من بازی کره جنوبی و اردن فوق العاده بازی جذاب و دیدنی بود. در اون بازی تیم اردن فوق العاده منسجم و خوب و هدفمند بازی کرد و بسیار خوب درخشید و من تصور می‌کنم که کره جنوبی با توجه به ستاره‌های بسیار زیادی که در ترکیب خودش داره که در سطح اول فوتبال دنیا بازی می‌کنن، مثلا یومی و ستاره دیگه که در تیم بودن، اما اردن آمد و بسیار با شایستگی تیم کره رو نشون شکست داد. ببخشید این بازی برای من فکر می‌کنم که جذابتر از هر بازی دیگری در این تورنمنت بود.
و پیشبینی شما به خاطر قهرمان شدن که تیمی که میتونست قهرمان شد، حالا که قطر قهرمان شده مشخص است، کدام تیم از بیشتر متصور بودین که شایسته قهرمانی میتونه باشه؟
خب آره، همه کارشناسان و همه کسانی که فوتبال تحقیق میکنن با توجه به نتایجی که تیم ها برادر بندی فیفا و همچنین نحوه نمایش تیم ها در بازی های گذشته، همه متفق القول به این نظر بودن که تیم ژاپن قدرتمندترین تیم حاضر در مسابقه، نه به دلیل نتایج کسب شده ی تیم، بلکه به دلیل 22 یا 21 لژیونر بسیار مهمه که در تیم ملی فوتبال ژاپن حضور داشت. من هم فکر میکردم که تیم ژاپن جزو قدرت های درجه اولی این مسابقات باشه، اما خب ژاپن نتونست خواسته ها و نتایجی که دوست داشت برسه و یک مقداری ضعیفتر از تصور ظاهر شد. خب به هر ترتیب، اما من فکر میکنم بیشتر از این که این مسئله رو به عدم قدرت ژاپن نسبت بدیم، به دیگه هم ببینیم که تیم های دیگر قدرتمندتر ظاهر شدن، چون ژاپن پیش از اینکه در یک هشتم نهایی با ایران بازی کنه، بازی های دیگر هم با او اندازه که باید بر تمام شرایط و جریان بازی ها مسلط باشن نبود. به او خاطر من فکر میکنم که تیم ژاپن جزء مدعیان درجه اول قهرمانی بود که خب نتونست به این مسئله و به این دستاورد برسه.
اونا حتی از عراق هم باختن دو بر یک رای میسرد در مرحله گروهی.
بله، عراق واقعا تیم شایسته بود، با جان و دل فوتبال بازی میکردن. تفاوتی که تیم عراق با بسیار از تیم ها در این مسابقات داشت میدون که عراقی ها فوق العاده با تعصب و با جنگندگی و با تمام انرژی در زمین حاضر میشدن. و خب در مسابقه این که عراق مغلوب شد، یکی از چیزهایی که در فوتبال جدا از مسئله تاکتیک و تکنیک و برنامه ریزی کادر فنی و دیگه، مسئله شانس هم هست که شما باید شانس و بخت و اقبال هم به خودتان داشته باشید. خب ایمین حسین یک مقدار خامی کرد در این مسابقات و داور مجبور کرد که به اون کارت سرخ نشان بده. در نهایت تیم عراق از این مسابقات حذف شد، با وجودی که شایستگی های بسیار زیادی داشت و میتونید جزو تیم های مدعی قهرمانی در این مسابقات باشن.
درست. از این که به برنامه ویسال وقت دادین، از شما یک جهان تشکر میکنم. رای میسال
سلامت باشید. شهزاد
عزیز، با ورزش از مخدرات فاصله بگیرید.
شنوندگان عزیز برنامه ویسل رادیوی آزادی، علی اسکر لالی سرمربی اسبق تیم ملی فوتبال افغانستان و همچنان از جمله ملی پوشان فوتبال و دیگه ای که مدرس فیفا را در برنامه با خود داریم، ایشان ذره ذره مسابقات بین‌المللی را تعقیب میکنن، مخصوصا جام ملت‌های فوتبال آسیا را تعقیب داشتن و میخواهیم که دیدگاهشان را، دیدگاه اجمالیشان را در مورد نحوه برگزاری مسابقات که در قطر برگزار شد و همچنان شیوه میزبانی و دیگه ای که یک میراث کلان که از جام جهانی بر قطری ها مانده و تانستن که جام ملت های فوتبال آسیا را هم میزبان باشن و امکانات خوبی که قطر داشت و تانست استفاده بکنه به خاطر میزبانی و در آینده هم بدون شک استفاده خواهند کرد و تاثیر کلن میزبانی رویدادهای کلان ورزش در جهت معرفی و شناختاندن فرهنگ و همچنان عنعنات و ای که چقدر میتونه تاثیرگذار باشه به خاطر رونق دید و بازدید از کشورها، از کشور مثل قطر که آب و هوای حدودا 8 ماه خیلی گرم میباشه ولی در 4 ماه توجهشان به ای است که میزبان رویدادهای کلان ورزشی باشن، مخصوصا در شب روز اونا میزبان مسابقات ورزش‌های آبی جهان هم هستن و این نشان میده که این کشور در عرصه سرمایه گذاری برای ورزش توجه خاص داره و میلیاردها دلار را سرمایه گذاری کردن تا کشورشان را برای جهانیان از لحاظات مختلف معرفی کنن که هم عاید از لحاظ توریسم داشته باشن و هم ای که بتانن فرهنگ خودانا به معرفی بگیرن. جناب لالی صاحب بزرگوار، اگر شما در مورد جام ملت‌های فوتبال آسیا که از ابتدا تا انتها تعقیب میکردین دیدگاهتان را با ما شریک کنین که میزبانی قطر چطور بود و کلن نظرتان را با ما شریک بسازین. ممنون.
سلام خدمت شما شهنزاد عزیز، خدمت کسانی که صدای ما را میشنوند. مسابقات جام ملت‌های آسیا 18 دورش مسابقات بسیار جالب بود از چند نگاه. اولی که قطر به خاطر تجربه‌ای که کسب کرده بود از مسابقات جام جهانی و به خاطر از اینکه توانست این مسابقات را برگزار کنه، اگرچه خود قطر میزبان نبود، اما به علت از اینکه چین نتوانست این مسابقات میزبانی کنه، به خاطر قطر انتخاب شد میزبان از این مسابقات. و مسابقاتی که باید در تابستان 2023 دایر می شد در اوائل 2024 دایر شد، چون تجربه کافی از مسابقات برگزاری مسابقات جام جهانی داشت، بسیار به صورت عالیش مسابقات برگزار کرد و کسانی که حضور داشتن خوشحال به حالشان. یکی از کسانی که حضور داشتن خوشحال به حال شما که هم حضور داشتن در مسابقات.
سلامت.
واقعا فضای بسیار خوب ایجاد شده بود برای از این که کسایی که برای سایل مسابقات آمده و تیم های خود میخواستن بدرقه کنن، برای از اونا واقعا خوشایند بود.
سلامت باشین. تیم های کلان حذف شدن مثل ژاپن، بعدش ایران هم حذف شد مثل کره جنوبی، استرالیا، همچنان عربستان، عراق. حذف تیم ها چقدر قابل پیش بینی بود؟ مثل اینکه جام های جهانی در دو دوره آخرش همین شکل بوده معمولا، اگرچه در دوره های گذشته پیش بینی های می شد که مثلا آلمان یا برزیل یا تیم های مثل آرژانتین اینا فاینالیست باشن، ولی در جام های جهانی سالهای آخر قبل از اینکه آرژانتین قهرمان شود، در مراحل مختلف تیم های بسیار کلان حذف می شدن در مراحل گروهی. این دوره جام ملت های فوتبال آسیا هم به مو شکل بود و تیم های بسیار کلان حذف شدن در کمال و ناباوری. دیدگاه شما چی بود؟ کدام تیم می تانست که در عوض اردن و قطر فاینالیست باشن؟
خب در دور یک اشکم نهایی را اگر ما ببینیم، بغیر از تیم کوریا که با عربستان سر خورده بود و بسیار یعنی حریف مشکل داشت، دیگر تیم ها اکثرا حریفایشان قدر تیم های قوی را من میگم، مثلا ایران با سوریه برخورده بود، ژاپن با بحرین، قطر با فلسطین و ازبکستان با تایلند، کی یعنی برای تیم های بزرگ قابل حل بود و توانستن هم از اوده از این مسابقات براین و به دوره یک چهارم نهایی صعود کنند. تنها کوریا که توانست عربستان از سر را برداره کار مشکل تر داشت. تیم کوریا تیم است که مدعی جام بود در پالی تیم ایران و تیم ژاپن، اما متاسفانه کوریا در دور بعدیش باز استرالیا رو مگرچه از راه از دمراه خود برداشت، مگر در مقابل اردن شکست خورد که برای همه غیر قابل باور بود. اردن یکی از شگفتی های از جام بود در پلی تاجکستان که تا دور یک چهارم نهایی را یافت، اما باز در مقابل اردن شگفتی آفرین دیگه مسابقات مجبور شد که دن به شکست بده و از مسابقات حذف شود.
دقیقا در دور قبلی مسابقات ما وقتی که نتایج مشاهده بکنیم در جمع تیم های نخبه و برتر، یکیش امارات بود که از تیم تاجکستان در مرحله بسیار مهم شکست خورد. و نتونست که راهی دور بعد شود و تاجکستان رفت به جمع هشتیم. همچنان اردن و عراق با هم رقابت داشتند که همه پیشبینیشان این بود که شاید عراق بره به دور بعدی ولی اردن برنده شد و همچنان کره و عربستان که شما گفتین سخت است، اما بدون شک مشکل است چون هر دو تیم واقعا در سطح آسیا حرفای زیاد بر گفتن دارن. بازی عراق و اردن حرف عدیت های زیاد داشت ولی دیدگاه شما آیا این میتونه باشه که عوض اردن اگر عراق در مسابقه با اردن برنده میشد میتونست که با شکست دادن تاجکستان و کره بر عوض اردن فاینالیست باشه با قطر؟
خب انتظار از این هم رفت که اردن در برابر عراق پیروز شود، اما اردن در طول مسابقات چی در دور گروهی چی در دور حذفی بسیار خوب سنجیده پیش آمد، بسیار خوب بازی کرد. در دور گروهی در برابر بحرین خود بدسته باختند تا از مقابل ژاپن خود نجات بده از برابری با ژاپن. بحرین برابر با ژاپن شد و اردن آمد در برابر عراق قرار گرفت، یعنی از ژاپن که یک تیمی که نسبتا ضعیف‌تر بود، اما عراق هم تیم بسیار قوی است. انتظار از این می‌رفت که عراق باید به دور بعدی را پیدا کنه، اما اگه عراق را پیدا میکرد من فکر نمیکنم که میتونست عراق کوریا را از سر را خود برداره.
درست. و بازی ایران و ژاپن را شما برای شما چقدر جالب بود و همچنان ایران و قطر نتایجشان خیلی با هم نزدیک بود؟
بله، یکی از بهترین بازی های از جام که میتونم بگم فاینال زودنگام بود بازی ایران و ژاپن بود. بازی بسیار از هر نگاه بازی بسیار جالب. تیم هایی بودن که از نگاه توانایی از هر توانایی خوب برخوردار هستند. تیم ژاپن تیم با تکتیک بسیار عالی، با پاس‌های کوتاه و سریع، و ایران با پاس‌های نسبتاً طولانی و با نفوذ سریع به پشت خط دفاع حریف. تیم‌هایی بودن که یک بازی جالب را، یک ترکیب جالب از به وجود آمده بود از سبک‌های مختلف بازی، و که در نهایت ایران توانست بازی را ببره. متاسفانه که ژاپن حذف شد و هم یکی از مدعیان از این مسابقات بود. و بازی ایران با قطر هم یکی از بازی های بسیار خوب از این جام بود. اما انتظار داشتن که ایران شاید در فاینال مسابقات را پیدا کنه، اما قطر توانست تا اندازه به کمک داور هم اگر گل سوم ما در نظر بگیریم که در نظر ما آفساید بود، این برداشت ماست، شاید کسای دیگه برداشت داشته باشن. بازی تساوی را به 3-2 باخت و قطر توانست به جام به مسابقات نهایی را پیدا کنه.
درست.
واقعا مسابقات ایران ژاپن، ایران قطر، کوریا عربستان و کوریا استرالیا یکی از بازی هایی بود که واقعا از تکنیک، تکتیک و از توانمندی های خوب بازیکنان برخوردار بود. همین بازی ها که آدم میتونه بگه که تیم های آسیایی توانستن فاصله خود از تیم های اروپایی و آفریقای آمریکای جنوبی کمتر بسازن از نگاه توانایی.
بسیار عالی. و فاینال را اگم کوتاه بگوین که نتیجه که کسب شد متصور بود یا ای که فکر میکردین اردن هم چانس داشت بر قهرمانی؟
خب در مسابقه بین اردن و قطر چیز واضح که قطر تیم برتر بود از هر نگاه، اما با در نظر داشت از این که اردن بازی های قبلی خود بسیار خوب بازی کرده، بسیار سنجیده پیش نامده و بسیار با احساسی فوتبال میکرد، با انگیزه فوتبال میکرد،
امی میتونست امی انگیزه اردن بتونه امو کمبودیانی که در توانایی داره اونا را تا اندازه دم از امو چیزا کمبودی ها را بگیره که امه ترام بود اردن چانس های زیاد داشته در مسابقه فاینال در برابر قطر. قطر با سه پنالتی خوب پنالتی ها میتونه بگه که یکی از پنالتی ها تا اندازه چیز بود باز برانگیز بود اما فشاری که قطر فشاری که قطر در خط در داخل خط جزای اردن می آوردی فشار باعث می شد که دفاع اردن و فاول چیز شود و فاول رو بیاره و باعث شد که تنانتی برانش گرفته شود. خب تیم اردن در این مسابقه بسیار خوب بازی کرد. اگر ما آمار رو که ببینیم آمار متعزی بازی را بازی تقریبا مساویانه است. تیم اردن هم از چانس های زیاده برای زدن گل برخوردار بود اما قطر به صفت میزبان از میزبانی خودم از میزبانی خودم استفاده کرد. یعنی تماشاگرایی که در استادیوم بودن یکسر یکی نفر دوازدهم است در مسابقات که قطر تانست بامی انگیزی که از مسابقات جام جهانی انتقال داده بود به مسابقات جام ملت‌های آسیا بامی انگیزه مسابقات پیگیری کنه و فاینال مسابقات را پیدا کنه. اگرچه در جام جهانی مسابقات قطر جالب نبود اما امی شور هیجانی که ایجاد شد برای فوتبال در مخصوصا در قطر و در ممالک عربی با میزبانی قطر یک شور هیجان خاص در ممالک عربی ایجاد شده برای فوتبال و این باعث میشه که در آینده ما از تیم های عربی چیزای خوب رد بینیم و ابتکارات عربستان سعودی که از بازیکنان خوب اروپایی هم استفاده میکنه یک شانس بسیار بزرگ است که این فاصله که بین اروپا و آسیا است در فوتبال این فاصله آستاست از بین بره.
از این که وقت دادن به برنامه ویسال از شما یک جهان تشکر میکنم. رالی صاحب عزیز
تشکر از شما.
ورزش شما را از اعتیاد دور نگه میدارد.
تحقیقات نشان می‌دهد که دوپینگ و استفاده از مواد نیروزا در ورزش باعث به وجود آمدن آسیب‌های جدی در بدن می‌شود. از جمله آنان که جهت بزرگسازی عضلاتشان از دوپینگ و مواد مخدر استفاده می‌کنند با خطرات جدی قلبی، خرابی جگر، خرابی گرده‌ها و نیز از دست دادن فعالیت‌های عادی هورمونی مواجه خواهند شد. همچنان دوپینگ در وجود افراد برای طولانی مدت و نیز در جریان مراحل مختلف استفاده از آن در وجود فرد استفاده کننده سرچرخی و عدم کنترل تعادل بدنی را ایجاد می کند که اکثرا باعث تصادف‌های ترافیکی و نیز حادثات دلخراش مرگومیر نابهنگام شده است. در شرایطی که استفاده کننده برای مدت طولانی و یا حتی کوتاه مدت از دوپینگ و مواد مخدر استفاده کند ممکن است که برای وی اعتیاد آور باشد که حیات آن شخص با خطرات جبران ناپذیر مقابل خواهد شد. همچنان افراد و اشخاصی که دوپینگ می کنند شهرت نیک ورزشیشان را از دست خواهند داد و در جامعه برای آنان احترام نخواهد بود.
اعتیاد تباهی بار می آورد، ورزش سلامتی.
این بود ویسل این هفته رادیوی آزادی که تقدیم شما عزیزان شد. تا برنامه بعد خدا نگهدار.
ویسل برنامه از دل میدانهای ورزش هر هفته از رادیو آزادی با ویسل اوج هیجان را تجربه کنید. ورزش دیواری است بین اعتیاد و سلامتی.
اخراج مهاجران از پاکستان و ایران بر زندگیتان چقدر تاثیر گذاشته؟
کسایی اینجا که حسن از ساتری و از شاق در پاکستان نیست.
از مشکلاتتان به ما بگویید.
کسانی که از ما هم دارن بازداشت میشه.
رادیو آزادی صدای شما را به گوش مسئولان میرساند. شماره واتساپ 00420221124601 و شماره های پیامگیر رادیو آزادی 00420221124115 00420221124158